حق داریم، حقوق داریم، باید زندگی بکنیم، در انکشاف حقوق خود حق قائل شیم، کار است که ناروا.
خانم مرضیه محمدی، کارمند ریاست امور اجتماعی ولایت میدان وردک، یک زنان فعال است که نسبت به نابرابری حقوق زنان با مردان اعتراض دارد. وی درباره رای رسیدن زنان به حقوقشان میگوید در قدم اول باید زمینه تحصیلات برای زنان آماده شود. خانم محمدی افزود تجلیل از روز زن نباید فقط در شهرها تجلیل گردد.
خواهان ازی هستیم که این روز و مراتب یک مقدار گسترده تر در سراسر افغانستان تجلیل شد و مختص ولایاتی که یک مقدار پیشرفته تر است مختص از اینا نباشد، جای جای افغانستان روز تجلیل شد و بها داده شد برای خانم ها و خانم ها را دعوت کنند که در جامعه حضور فعال داشته باشند، حضور پرثمر داشته باشند. در این چند سالی که کشور ما دچار جنگ بود، دچار به حساب بدبختی بود، از این حالت برای این خانم ها در خانه نشینند، به حساب برای خود انکشاف بتن، ذهن خود همچنان وقتی که اینا در جامعه حضور پیدا میکنن طبعا به اقتصاد خود، خانواده خود کمک میشن، طبعا خودشان رشد میکنن، در نتیجه روی نسل آینده ای ما بسیار تاثیرات خواهد کرد.
زنان ولایت میدان وردک در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان سهم فعالی داشته اند. خانم فاطمه نظری گفت ریاست امور زنان تلاش دارد تا زنان آن ولایت در انتخابات پارلمانی نیز که قرار است در تابستان سال آینده برگزار شود سهم فعال داشته باشند. جواد امید، رادیوی آزادی، میدان شهر.
در حالی که روز جهانی زن در افغانستان تجلیل می‌گردد، شماری از دختران خردسن از ازدواج‌های اجباری در ولایت شمالی این کشور رنج می‌برند. مغفرت صمیمی، رئیس کمیسیون حقوق بشر ولایت جوزجان میگوید در سطح ولایت جوزجان 300 قضیه ازدواج‌های اجباری تا کنون رخ داده است. عالم رحمانیار در مورد وضع زنان ولایت جوزجان گزارش می‌دهد.
ولایت جوزجان یکی از ولایات شمال افغانستان است که بلندترین میزان ازدواج دختران را در سن پایین دارد. گفته می شود در بخش اعظم این ولایت با وسیله یک سیستم قوی پدرسالاری مشخص شده است که در آن خانواده نقش مرکزی دارد. ملکه دختر 15 ساله است که پدرش او را با 14 سالگی با یک شخص بزرگسال نکاح نموده که حالا او می خواهد از شوهرش جدا شود.
خب من از این بار دیگه ختم بگیرم، طلاق من بگیرم، از این بار دیگه شوهر نمی کنم، مکتب می خوانم.
در سالهای جنگ فقر اقتصادی و بحران بیکاری گریبان بسیاری از خانواده ها را در افغانستان گرفته است. دختران نوجوان به عقد نکاح مردانی در آمدند که بیشترین مردان بزرگسالان بودند. منیژه متعلمه صنف دهم یکی از مکاتب ولایت جوزجان که 5 سال قبل توسط پدرش به یک جوان نامزد شده و حالا نمیخواهد با او ازدواج کند، به همین منظور به دفتر کمیسیون حقوق بشر مراجعه کرده میگوید
در مورد این قضیه از حقوق بشر خواستم، البته خواهش من این است که نظر به قانون، چیزی که در قانون حق برای یک دختر داده شده یا برای یک بچه یا دختر، امو حق قانونی من بر خودم بسپارم.
در رابطه به این موضوع مغفرت صمیمی رئیس کمیسیون حقوق بشر ولایت جوزجان گفت
ازدواج اجباری به حد زیاد است، چون از یک دختر به خاطر ضعف اقتصادشان اینا عروسی میکنن و بعد از اینکه بسیار با مشکلات زیادی مواجه میشن.
رئیس حقوق بشر ولایت جوزجان درباره ازدواج‌های اجباری با دختران خردسن و خشونت در خانواده‌ها را از عواملی خواند که باعث خودکشی و حتی خودسوزی‌های زنان و دوشیزگان گردیده است و اظهار نمود تا اکنون بیشتر از 300 قضیه ازدواج‌های اجباری در این ولایت رخ داده است. در این حال مملکت مدیره لیسه خدیجه جوزجانی نیز در رابطه با وضعیت حقوق بشری زنان و خشونت‌های نسبت به زنان، اسارت در چهار دیواری منزل، محروم بودن از آموزش و پرورش اشاره نموده، چنین اظهار نظر نمود.
به نظر من ازدواج‌های اجباری کار درستی از نگاه اسلام و قانون جامعه مدنی کار درستی نیست، خصوصا نظر به حقوق طفل. دخترای ما تا سن 18 سالگی نظر به فیصله کنوانسیون حقوق بشر طفل هستند. اینا ممکن از نگاه روانی طبابت و اسلامی هم ضرور نیست که در سن خرد ازدواج کنند. خصوصا در این وقت که این زمینه برای دخترای افغان ما میسر شده که میتونن تحصیلات خود را پیش ببرن و تعلیم و تربیه کنن و بعضی فامیله ها بیرحمانه در قسمت اولاد خود تصمیم درست نمیگیرن، او را به سن قبل از وقت نامزاد میسازن یا اونا را مجبور به ازدواج میسازن. ما هر در خود مکتب هم ما به این پرابلم مواجه هستیم. دخترک نامزاد شده یا فامیلش اجازه نمیده تعلیم و تربیه خود پیش ببره، یا فامیلی که با او ازدواج میکنه اجازه نمیده تعلیم و تربیه خود پیش ببره. این هم یک شکست است برای پیکر جامعه ما.
امروز که از روز جهانی زن در افغانستان تجلیل میگردد، سخنرانی های طولانی روی موضوع ازدواج و اجباری انجام می شود، اما شمار زیادی از دوشیزگان خورسین امروز را سایر روزها در عقب در دفتر کمیسیون حقوق بشر ولایت جوزجان به شام می رسانند. عالم رحمانیار، رادیو آزادی، شهر شبرغان.
در این روز جهانی زن گزارشی را در مورد وضع زنان ولایت جوزجان می شنیدید. حال شنونده عزیز، بیایید از چند مرد افغان بشنویم که در مورد 8 مارچ یا روز بین المللی زن چه نظراتی دارند.
اگر تدلیل از 8 مارچ به هدف اعلام همبستگی با زنانی که خشونت علیشان صورت میگیره یا تجاوز علیشان صورت میگیره یا به دلایل مختلف مشکلات دارن، از چه نظر خانوادگی، چه از نظر مشکلاتی که در جامعه وجود داره، فکر میکنم درست است. ولی اگر فقط خواسته باشیم به شکل بسیار سمبولیکش محافظه را برگزار کنیم، سر و صدا برا بندازیم، مصارف بسیار زیاد را بکنیم که نتیجه هم نداشته باشه، عدمش بیزی وجود. من فکر میکنم به اساس همین فرهنگی که ما در جامعه افغانستان داشتیم زیاد معمول نبوده تجلیل از همینطور روزا در روابط فامیلی و خانوادگی. من فکر میکنم بسیار کم خانواده ها باشن در افغانستان که مردای خانواده در روز 8 مارچ یک تبریکی لااقل بگوین بر زنای خانواده. ولی به هر صورتش چون زنا فکر میکنن این روز بر زنا ارتباط داره، بهتر است که لااقل یک تبریکی گفته شود و یک تحفه برشان داده شود. لب خوب
چون افغانستان در جامعه بین المللی فعلا دخیل است و خود عضو جامعه بین المللی میدانم، بدون هر روز بین المللی که می باشه بالا به هر شکل که باشه باید در افغانستان هم تعلیل شد. من فکر میکنم نظر خوب است. قبلا شما متوجه بودین، شاید از اوضاع هم خبر داشته باشین، که دوره طالب روز جهانی زن چی نمیشد، حتی زن از خانه بیرون برآمده نمیتونست، ولی حال او تجلیل میشه. از نظر اسلامی هم برای مادر برای زن احترام قائل هستن و به نظر من خوب است.
خب در مورد 8 مارچ ما بگویم که اکثرا ما دیده میشه خصوصا در افغانستان فقط صرف یک روزی وجود داره که یک دو روز از آن تقدیر به عمل میآید، بعضن یکون نهادها یا مؤسسات یا اتحادیه‌های تحایف هدا میکنن برای زنان و به نظر من شکل مؤثرش نیست. چرا ما اکثرا در این محافل یا مجالس زنای دعوت میشن که اونا در بیرون هم حضور دارن و اونا کسایی هستن که فعالیت اجتماعی یا فرهنگی هم دارن داخل جامعه، اما ما بهتر است که راه حل برای ازو زنای پیدا کنیم که اونا در چارچوب چادیواری خانه زندونی هستن و حق هیچ عقده هیچ امور حق ندارن و اونا حق تصمیم گیری ندارن و حتی نمیتونن خارج از منزل بیرون شوه. و به نظر من این تو محافل ممکن است یک روز فرض کنیم مثل هید واره برای یک تعداد از زنای روشن فکر باشه، اما از نگاهی اگر ما بخوایم که گری از مشکلات زنا را حل کنیم کارساز نیست. داخل خانواده اگه بگویم من صرف به خاطر مو گرامی داشت از ایروس و یا که مثلا خانم من منتظر می باشم، من صرف میتونم با یک بوتل حتره و یا یک سامان آرایشی رو تجلیل کنم، از او بالاتر نیم.
نظریات چند مرد افغان را در رابطه به روز جهانی زن می شونید. تال شنمید عزیز، نوبت برنامه زن در آینه زندگی است که این پروگرام نیز به روز جهانی زن اختصاص یافته است.
زن در آینه زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنوندگان ارجمند، سلام های صمیمانه ما را بپذیرید. به امید صحتمندی شما می پردازیم به معرفی برنامه این هفته زن در آینه زندگی. در قسمت اول این برنامه توجه شما را جلب می‌کنیم به یکی دو خبر از دنیای زن که به تعقیب آن نظریات عده‌ای از زنان افغان را درباره 8 مارچ یا روز همبستگی بین‌المللی زن خواهید شنید و در ختم برنامه مصاحبه داریم با شکریه بارگزی، مدیر مسئول جریده آینه زن در مورد روز 8 مارچ. در آغاز توجهتان را جلب می‌کنیم به اخبار.
به مناسبت 8 مارچ، روز جهانی زن، روز شنبه 15 اوت، محفل از طرف زنان ژورنالیست اتحادیه ژورنالیستان افغانستان در کابل دایر شد. در این محفل سید آقا حسین فاضل سانچارکی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، ضمن سخنانش درباره این روز گفت: زنان افغان باید به گریه و زاری پناه نبرند و آنها باید در مورد آزادیشان فکر کنند. آزادیشان را خودشان به دست بیاورند. آزادی داده نمی شود، بلکه آزادی گرفته می شود. به اساس یک خبر دیگر، به تاریخ 13 اوت به مناسبت 8 مارچ روز بین المللی زن، سیمینار تحت نام مشارکت زنان در پارلمان آینده افغانستان از طرف اجتماع زنان افغان در کابل دایر گردید. در این سیمینار درباره تغییراتی که در 3 سال گذشته در زندگی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زنان افغان آمده است، بحث صورت گرفت. حبیبه سرابی به پیشنهاد وزارت امور داخله و تصویب رئیس جمهور به حیث والی ولایت بامیان مقرر گردید. وی نخستین زن والی در تاریخ افغانستان است. جاوید لودین سخنگوی رئیس جمهور چند پیش گفته بود که گفتگوهای برای انتخاب والیان برخی ولایت‌ها از میان زنان در جریان است. او گفت که در قوانین کشور هیچ محدودیتی برای بکارگیری زنان در عرصه‌های مختلف وجود ندارد و در قانون اساسی جدید مسئله حقوق برابر زنان و مردان مطرح شده است. خانم سرابی که از این پست راضی به نظر می رسد، کار خود را با عنوان والی در بامیان آغاز کرد.
شنوندگان عزیز، 8 مارچ یا روز همبستگی زنان سراسر جهان یک روز تاریخی است که تقریبا 1.5 دهه قبل توسط زن مبارز و برجسته آلمانی به نام کالا روستگین به نام روز همبستگی زنان سراسر جهان پیشنهاد گردید. تصویب این روز در اثر تلاش و مبارزه پیگیر زنانی بوده که در هر گوشه دنیا به خاطر تامین عدالت و حقوقشان سازمان ملل را متقاعد ساختند تا این روز به نام 8 مارچ یا روز همبستگی بین المللی زن مسما گردد. 28 سال قبل از امروز، بعد از اینکه ملل متحد از تمام کشورها خواست که 8 مارچ یا روز همبستگی زنان را تجلیل کنند، در افغانستان نیز بعد از همان تاریخ این روز تجلیل می شود. اما در سالهای زمامداری طالبان این روز تجلیل نمی شد. امسال در افغانستان 8 مارچ در اوضاع تجلیل می گردد که دولت به خاطر تامین حقوق زنان سعی زیاده می کند. در حالی که حقوق میلیون ها زن در افغانستان هنوز هم پامال است و اکثر زنان افغان با خشونت های گوناگون و اوضاع ناگوار زندگی مواجهند و زنان هم دست به خودکشی و خودسوزی می زنند. به هر حال، اینکه خود زنان افغان درباره روز 8 مارچ چقدر معلومات دارند، سخنان عده از زنان شهر کابل را میشنویم.
نام فریباست، در جنگلک زندگی میکنیم. دغه به حساب 8 مارچ روز مادر میگیرن، روز زنه میگیرن، به خاطر اینکه مقام زنه بالاتر میکنن. به او خاطر بر زن احترام ماندن است که یک آدم که احترام میکنه برش، به او خاطر روز زنه تجلیل میکنن. روز مادر هم گفته میشه و روز زنه هم گفته میشه.
اسم ما سهل است، از تیمنیستیم سرک 5. در مورد 8 مارچ چیز نمی فهمیم، اما خمی فهمیم که روز همبستگی زن است.
اسم ما آمنه مستقیم است و ما رئیس یک انجو به نام مرکز انکشاف فعالیت های اجتماعی زنان افغانستان. روز 8 مارچ یک روز همبستگی ملی بین زنان افغانستان و سرتاسر جهان می باشد و این روز اولین بار توسط یک خانم به نام کرار رازیدکین به میان آمد که او میخواست دفاع کنه از طبقه کارگری زنان در سرتاسر جهان. این خودش طبیعی آلمان بود. روز 8 مارچ اولین بار در افغانستان در سال 1344 منزی زبان طالبا برگزار شده همه ساله، اما متاسفانه که از امو سالهایی که شروع شده روز زن در افغانستان تجلیل گرفتن، همیشه یک قشر واید که همش تحصیل کرده ها بودن، همش اشخاص بودن که در دولت کار میکردن یا مقامات بلند رتبه داشتن از این روز تجلیل کردن، اما متاسفانه که از زنایی که در ولایات زندگی میکنن یا در ولسوالی یا در قریجات دوردست هیچ وقت از روز زن اونا نه آگاهی دارن و نه کسی به اونا آگاهی داده. با خواهش ما هست که باید ما همگی ما یک دست یک جا از کابل بیرون شویم و 8 مارچ در دورترین قریه و قصبات افغانستان تجلیل بگیریم و بر زنها بگوییم که روز 8 مارچ روز از اوناست و اونا میتونن توسط امی روز تمام استبدادهایی که بالایشان صورت میگیره از خود دفاع بکنن و صدای خود به گوش جانیان برسن. و همچنان ما باید یک جای زن شهری و زن دیهاتی همبستگی خود یک جای اعلان کنیم.
اسمم سوسن سمیری در افغان زندگی میکنم. روز زن روزی که حقوق زن بهش نشان داده میشه، احترام گذاشته میشه و مردا آقایان ازشون تشکری میکنن، قدردانی میکنن که از زحمات کشیدن و اولادهایشان از مادر بودنش تشکر میکنن، زحمات کشیدن.
اسم زیاگل، کارمند وزارت مخابرات. روز 8 مارچ روز جهانی زن، بر کل زنای افغانستان تبریک میگویم که روز 8 مارچ روز همبستگی زنها در تمام کشورها تجلیل میشه همه سالت به می تاریخ 8 مارچ که در افغانستان هم هر سال تجلیل میشه که در اواخر زنای افغانستان این روز 8 مارچ بسیار به خوبی تجلیل میکنن.
دوستان ارجمند، شما شنیدید که عده‌ای از زنان درباره 8 مارچ گپ زدند و معلومات متفاوت را ارائه کردند. ما به خاطر اینکه زنان افغان در این زمینه معلومات بیشتر حاصل نمایند، مصاحبه را با شکریه بارکزی، مدیر مسئول جریده آینه زن انجام داده ایم که کما بیش درباره این روز معلومات ارائه می کند. توجه کنید.
خب شکریه جان، اگر لطف کرده به صورت مختصر درباره تاریخچه 8 مارچ یا روز همبستگی بین المللی زن برام معلومات بدین که چرا همه ساله این روز تجلیل میشه؟
8 مارچ یا روز بین المللی همبستگی زنان، این تقریبا تاریخچهش میرسه به وسطای قرن 19 هم، یعنی در سال 1857 میلادی در امریکا خانمایی که کارگر بودن و دستمزد کم برشان داده میشد کار زیاد میکردن و یک نوع از خشونت و تبعیض جنسی در برابر از اینا بود، اینا دست به یک سلسله تظاهرات زدن به خاطر از اینکه خانما بعد از اینکه ساعتهای بسیار طولانی کار میکردن باز خانم میرفتن و شوهر و به اولادای خود میرسیدن، اینا برای اولین بار دست به یک سلسله تظاهرات میزنن. این مبارزه که از امریکا شروع شده دامنش وسیع تر میشه و اروپا هم میرسه که در اونجا هم جنبش روحای زنان زمینه سازی میکنه و همچنان برای محو هر نوع تبعیض جنسی زنا هم آواز میشن. البته همیشه اختلافاتی بوده، یعنی از اواخر فوریه تا 16 مارچ بالاخره اینا تصمیم قطعی خوده یک بار میگیرن که 19 مارچ در سال 1911 یک کنفرانس است که کنفرانس اولش در سال 1910 است از طرف زنان سوسیالیست انقلابی که کارلا زیدکین رهبرش است گرفته میشه و کنفرانس دومی که اینا میگیرن در سال 19 مارچ 1911 است. البته باز هم نمیتونند به یک تصمیم نهایی برسند که کدام روز باید روز همبستگی زنان باشه. بالاخره در سال 1913 تصمیم به این میشه که تاریخ 8 مارچ به خاطر مبارزه که زنان کارگر یک تصدی نساجی یا یک فابریکه پشمینه بافی یا نخسازی در سال 1857، چون امروز اینا اولین مبارزه خود شروع کردن و تظاهرات کردن، در سال 1913 تصمیم گرفته میشه که امو 8 مارچ به عنوان روز همبستگی زنان و روز بین المللی زن اعلان شود.
آیا ممکن است بگوین که بر اولین بار 8 مارچ در کدام سال در افغانستان و توسط زنان افغانستان چگونه تجلیل شد؟
بر اولین بار در سال 1921 در افغانستان 8 مارچ تجلیل شد. البته که وقت ما می فهمیم که انعکاسات زیاد پیدا نکرد، چون در وقت نبوده وسایل زیاد اطلاعات جمعی و آگاهی نداشتن همه مردم از همچی یک روز، حتی یک طبقی بسیار محدودی روشن فکر که در او زمان زمامداران بودن و البته او دوره یک دوره درخشان نهضت آزادی زنای افغانستان بوده. در سال 1921 بر اولین بار 8 مارچ در افغانستان به تجلیل گرفته است.
تجلیل از روز 8 مارچ در افغانستان نسبت به دیگر کشورها چی تفاوت داره و چگونه در کشورهای دیگر تجلیل میشه؟
اتفاقا اگر ما به نظر کوتاه و اجمالی با آنچه که تبعیض، عدم مساوات در برابر زن میبینیم، در تمام کشورها یکسان هست. اما روز 8 مارچ در افغانستان به شکل یک مراسم بسیار شادی آفرین بوده. البته نه به عنوان یک روز مبارزه. در محافلهای خود کوشش میکنیم که زنان را تشویق کنیم، تحفه برشان بدیم. اما خوبیشی است که برای بدست آوردن حقوق خود کار کنیم، برای برابری زن و مرد کار کنیم و همچنان در پهلوی زی زنای افغانستان آگاه بسازیم که تنها شما نیستین که در کوری از بیعدالتی های ای دور و ای زمان می سوزین. بجا هست اگر خانمای افغان به شکل عامش همبستگی خوده برای بدست آوردن حقوق حقی خود امرای تمام زنای دنیا اعلان کنه، به طور خاصش امرای خواهرای ایرانی، عراقی، عربی، فلسطینی خود. بعضی ها به یقید هستند که خوارای ما که مثلا در اطراف و اکناف هستند، در دهات و قصبات هستند، از این روز آگاهی ندارند. بسیار زنای تحصیل کرده در دیگر گوشه‌های دنیا هم هستند که 8 مارچ به تجلیل گرفته نمیشن. متاسفانه اکثر کشورها خودشان منع میکنند، به خاطر مخالف فلسفه‌اش هستند. اما با آن هم فضل خدا در کشور ما فعلا همچی شرایطی نیست که بر بزرگ داشته از این روز قیودات وضع شود. و فقط تقاضای مهی است که ما هر قدر که میتونیم اهمیت این روزه به گوش تک تک از خواهرای خود در هر جایی که هستن برسانیم. شما تنها نیستین.
دوستان گرامی، این بود داشته های برنامه این هفته زن در آینه زندگی. این برنامه را من شمیلا جاوید تهیه و ترتیب کرده بودم که به همکاری سلطان رحیم تقدیم گردید. اگر نظریات و پیشنهادات داشتید به این آدرس بفرستید: رادیو آزادی، برنامه زن در آینه زندگی، پست باکس 1471، کابل، افغانستان. خداوند یار و مددگارتان.
برنامه زن در آینه زندگی را میشنیدید که به روز جهانی زن اختصاص یافته بود. در مورد روز جهانی زن، مطالب، مصاحبه ها و میز گردی در برنامه آینده نیز به نشر خواهد رسید. با ما باشید.
هدف رادیوی آزادی این است که ارزش ها و اساسات دموکراسی را از طریق پخش معلومات تقویت نماید.
از آنجایی که آگاهی درست مردمان کشورها جریانات یکی از پایه‌های دموکراسی، پخش معلومات و اطلاعات بی‌طرفانه از اهداف رادیوی آزادی می باشد.
رادیو آزادی در مقابل تعصبات قومی و مذهبی مقابله نموده در جهت تقویه تفاهم متقابل میان مردمان سعی می‌ورزد.
رادیو آزادی در جهت نزدیک‌تر ساختن روابط میان کشورهای منطقه و دموکراسی‌های انکشاف یافته و مستحکم جهان تلاش می‌کند.
اوضاع سیاسی در لبنان پس از قتل رفیق حریری صدر اعظم سابق آن کشور شدیداً تاریک است. هشدار رهبر حزب الله لبنان که گفته می شود قوی ترین سازمان سیاسی در لبنان است، به ابهام اوضاع سیاسی افزوده است. رهبر حزب الله لبنان شیخ حسن نصرالله می گوید خروج نیروهای سوریه از لبنان اوضاع سیاسی این کشور را پیچیده تر می سازد. در عین حال بیم آن می رود که ممکن است رئیس جمهور لبنان که طرفدار سوریه است حکومت اضطراری و حتی نظامی تعیین کند. تفصیلات بیشتر در این زمینه را از همکارم عبدالرحمن غفوری میشنویم که فشرده گزارش خبرنگار رادیو آزادی در بیروت را پس از مرور بر تازه‌ترین گزارش رویتر تقدیم می‌دارد.
پس از مرگ رفیق حریری صدر اعظم سابق لبنان، حکومت عمر کرامه در اثر فشار فراوان جنای مخالف استعفا داد. در این حال فشارهای داخلی و بین المللی بر سوریه که در لبنان تقریباً 15,000 عسکر و همچنان نیروهای استخباراتی دارد، افزایش یافت تا نیروهای خود را از لبنان خارج کند. همچنان فشارهای مخالفین حکومت عمر کرامه و سیاستمدارهای لبنان نیز در جهت خروج نیروهای سوریه از لبنان افزایش یافت. تعداد سیاستمدارهای لبنان که خواهان خروج نیروهای نظامی و افراد استخباراتی سوریه از آن کشورند کم نیست. اما در این حال سیاستمدارهایی در لبنان وجود دارند که میگویند فشارهای مخالفین حکومت لبنان بر سوریه مبنی بر این که آن کشور از لبنان خارج شود بیش از حد لازم سختگیرانه و خشن بوده است. سلیم ها صدر اعظم سابق لبنان از جمله سیاستمدارهایی است که موضوع مخالفین عمر کرامه را در برابر وجود سوریه در لبنان شدیدتر از حد لازم میپندارد. وی که به قول خودش حین ملاقات داوید استرفیلد فرستاده ایالات متحده آمریکا هفته گذشته در بیروت سخنان بی پرده با وی داشت و فرستاده آمریکا گفت:
We had 15 years of war. How could you help us? How could France or the United Nations help us? We did nothing. You did nothing. They did nothing. Only Saudi Arabia and Syria could help.
ما 15 سال جنگ داشتیم. شما با ما چی کمکی کردید؟ فرانسه و سازمان ملل متحد با ما چی کمکی کردند؟ آنها هیچ کاری نکردند. شما هیچ کاری نکردید. آنها هیچ نکردند. تنها عربستان سعودی و سوریه ما را در زمینه پیمان طایف که مخالفت‌ها را پایان داد کمک کردند. لطفاً ما را در جنگ داخلی دیگری درگیر نسازید. اگر خدا نخواسته چون این چیزی آغاز شود شما نمی‌توانید ما را کمک کنید. در این حال خانم نیلا موعز که یکی از اعضای پارلمان لبنان و از جنای مخالف است میگوید:
We will have to find a way. It's not either to be forceful or to be not forceful. It is to find the right way to reassure them for the future, but to be very firm on the...
ما باید راهی را جستجو کنیم. موضوع طوری نیست که یا باید با قوه برخورد شود یا اصلا نشود. مسئله این است که باید راهی جستجو کرد تا سوریه در مورد آینده مطمئن شود. اما در این حال در مورد مسئله خروج نیروهای سوریه باید استوار بود. البته این موضوع 15 سال قبل در طائف فیصله شده بود. در طائف نکات پیمان به حاکمیت ملی ارتباط داشت. این موضوع خیلی روشن است و موضوع طائف توافق همه لبنانی ها تحت سرپرستی اعراب بود. پیمان طائف تقریبا 16 سال قبل با میانجیگری عربستان سعودی صورت گرفت و جنگ تقریبا 15 ساله داخلی را در لبنان پایان داد. پیمان همچنان از نیروهای سوریه خواست تا ظرف 2 سال از لبنان خارج شوند. مخالفین در لبنان در حال حاضر میگویند سوریه باید کاری را انجام دهد که 15 سال قبل تعهد کرده بود. اما شیخ حسن نصرالله رهبر قویترین حزب سیاسی لبنان یعنی حزب الله هشدار می‌دهد که ممکن است خروج نیروهای سوریه از لبنان در اثر فشار بین المللی سبب هرج و مرج شود. نصرالله فیصل نامه 1559 سازمان ملل متحد را که خواهان خروج نیروهای خارجی از لبنان است رد میکنند. وی میگوید به جای فیصل نامه ملل متحد پیمان طائف باید کاملا عملی شود.
شنوندگان عزیز،